به این نتیجه برسد که حکومت سعودی دستور به قتل وی داده است، بسیار خشمگین خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی تهدید کرده است که هر گونه فشار و تحریم علیه این کشور در ارتباط با پرونده جمال خاشقجی را با اقدامی شدیدتر پاسخ خواهد داد. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از مقامی که نام وی اعلام نشده گفته است عربستان به هر گونه تهدید به تحریم‌های اقتصادی یا فشارهای سیاسی پاسخ می‌دهد و تأثیر منفی بر اقتصاد عربستان اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آقای ترامپ میگوید تا این لحظه عربستان سعودی مسئله دخالت در قتل جمال خاشقجی را انکار کرده است. به شدت هم انکار کرده است. وی سپس این سوال را مطرح میکند که حالا میتواند کار حکومت عربستان سعودی باشد و خود جواب میدهد بله. با وجود این سخنان، برخلاف تصور اولیه کسانی که بر اساس گفته آقای ترامپ گمان بردند ممکن است ایالات متحده در اقدامی تنبیهی قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی را لغو کند، وی بلافاصله در اظهار نظر دیگری گفت آمریکا با این کار در واقع خودش را تنبیه می‌کند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت اگر آمریکا سلاح‌های مورد نیاز عربستان سعودی را تأمین نکند، این کشور به خرید سلاح از روسیه روی خواهد آورد. وی افزود کمپانی‌های آمریکایی سفارش‌های تسلیحاتی بزرگی از عربستان سعودی دارند. با این حال آقای ترامپ ساعتی بعد در فرودگاه اوهایو ضمن تأکید بر اینکه با مقام‌های عربستانی در مورد مسئله جمال خاشقجی صحبت خواهد کرد، همچنین افزود:
ما با در نظر داشتن وضعیت بدی که در ترکیه پیش آمده میکوشیم بفهمیم در آنجا چه بر سر خبرنگار عربستانی آمده. هیچ کس هنوز چیزی نمیداند. هیچ کس نمیتواند بگوید اصل ماجرا چه بوده. تلاشایی صورت میگیرد تا بفهمند چه رخ داده و هنگامی که مشخص شود ماجرا چه بوده شما را در جریان قرار خواهیم داد، ولی مسلم است که قضیه وحشتناکی است.
در همین حال روزنامه صباح چاپ ترکیه می نویسد ساعت هوشمند روزنامه نگار ناپدید شده سعودی صداهای مربوط به حمله و کشته شدن او داخل کنسولگری عربستان را ثبت کرده و مقام های ترکیه به آن دسترسی پیدا کردند. روزنامه صباح نوشته است لحظه ای که خاشقجی هدف استنطاق قرار می گیرد، شکنجه می شود و به قتل می رسد، در حافظه اپل واچ او ثبت شده است. صباح سپس افزوده است که این ساعت هوشمند با تلفن خاشقجی که در آن هنگام در دست نامزدش خدیجه چنگیر بوده است سینک بوده. روزنامه صباح در این حال مدعی شده که افراد داخل کنسولگری تلاش کردند آنچه ثبت شده را از حافظه ساعت پاک کنند، اما رمز ورود را اشتباه وارد کردند. سپس تلاش کردند با انگشت خاشقجی ساعت را باز کنند، ولی اپل واچ دارای امکان ورود با اثر انگشت نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام دولت ترکیه گفته خاشقجی زمانی که وارد کنسولگری عربستان در استانبول میشد یک اپل واچ سیاه رنگ به دست داشت که به تلفن او خارج از کنسولگری وصل بود. با این حال رویترز به این موضوع نیز اشاره کرده که مشخص نیست داده های ساعت هوشمند روزنامه نگار منتقد سعودی چگونه به تلفنش در خارج از محوطه کنسولگری انتقال یافته و اینکه بازرسان چگونه بدون دسترسی به ساعت توانستند به این داده ها دست یابند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز میگوید اپل واچ قادر به ضبط صداست و میتواند آن را بعداً از طریق بلوتوث با آیفونی که نزدیک آن باشد همگام سازی کند، اما روزنامه صباح توضیحی در مورد اینکه اپل واچ چگونه این داده ها را به آیفون یا آی کلاود آقای خاشقجی رسانده نداده است. مقام های رسمی ترکیه به پرسش رسانه های بین المللی در این مورد پاسخی نداده اند و جزئیاتی نیز در مورد گزارش روزنامه صباح بیان نکرده و آن را تایید یا رد نکردند. پیشتر شبکه خبری CNN نیز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که مقامات ترکیه صدا و تصاویری در اختیار دارند که ثابت می‌کند آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند ضمن بی‌سابقه دانستن این رخداد از نظر نقش احتمالی یک مرکز دیپلماتیک در قتل یک شهروند خود به رادیو فردا می‌گوید
اگر یک اقدام تروریستی در درون خاک یک کشوری انجام بشود، آن هم به ویژه توسط یک کنسولگری و یا یک سفارتخانه، نه اینکه مثلا یه فردی رفته کسی رو ترور کرده، حالا معلوم نیست این فرد از کجا دستور گرفته. با توجه به اینکه بحث ورود این فرد به کنسولگری بوده و بعد ناپدید شده، پس بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده، مسئله به شدت بر دولت ترکیه فشار وارد میکنه که یک اقدام تمدیحی انجام بده. اگر از کنار مسئله ساده بگذره، این معنیش این هستش که بار دوم، سوم و دهم هم میتونه اتفاقا در این کشور بیفته و طبیعتاً به دولت ترکیه آسیب میزنه.
در هر صورت خبرگزاری هایی مانند اسوشیتد پرس و رویترز میگویند انتشار خبرها و گزارش های تازه در مورد مدارک احتمالی که در دست مقام های ترکیه است میتواند بر مقام های سعودی فشار بیشتری وارد کند. هرچند مقام های ترکیه نیز ممکن است به طور رسمی در مورد این گزارش ها موضع گیری کنند. عربستان سعودی به تأکید دست داشتن در جریان ناپدید شدن جمال خاشقجی را رد کرده و میگوید او اندکی پس از ورود به کنسولگری از آن خارج شده است. جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، 9 مهر ماه پس از آنکه وارد کنسولگری عربستان شد تا مدارک رسمی برای ازدواج با نامزد ترک خود را کسب کند، ناپدید شد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها درباره جمال خاشقجی رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، از جمله اینکه وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترکی خواستار تحقیقات معتبر در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی شدند. وزرای خارجه این سه کشور اروپایی در بیانیه خودشون تاکید کردند که دفاع از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد و همچنین حمایت از روزنامه‌نگاران از اولویت‌های کلیدی آلمان، بریتانیا و فرانسه است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان و از مسئولان فیلترینگ اینترنت جمهوری اسلامی، از مقام خودش برکنار شده. همکارم رویا ملکی در گفتگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت بین‌الملل، از او درباره سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی در دوره عبدالصمد خرم‌آبادی پرسیده. امین ثابتی:
در دوره ایشون همون سیاستی رو دولت در حقیقت ایشون دنبال میکنه که به طور کلی دولت ایران دنبال میکنه و مقامات ایرانی دنبال میکنن. از زمانی که اینترنت وارد ایران شد، مقامات ایرانی به صورت و روش‌های مختلف سعی میکردن کاربرا رو کنترل کنن. یک زمانی دنبال مسدود کردن وبلاگا بودن، یک زمانی دنبال مسدود کردن توییتر و فیسبوک بودن و یک زمانی هم دنبال مسدود کردن تلگرام بودن که همه رو انجام دادن و خب الان داستان باز داره به سمت اینستاگرام میره. و همین کل داستان این هستش که مقامات ایرانی چون به صورت کلی علاقه دارن که کاربرا رو محدود کنن، کنترل کنن و روی مخصوصا روی محتوا کنترل داشته باشن و خب اینترنت این اجازه رو به راحتی بهشون نمیده، به هیچ دولتی به این راه رو در واقع به هیچ دولتی در سرتاسر دنیا این اجازه رو به این راحتی نمیده که همه محتوایی که در اینترنت رد و بدل میشه کنترل کنن. اتفاقی که میفته این است که همچنان دولت ایران در حال در سعی هستش که در بازی موش و گربه با کاربر هست که یک دبز دسترسی به ابزار ببنده و کاربرا مجبورشن به ابزار دیگه برن. مثالش هم میگم، چند دقیقه پیش شما صحبت کردید در مورد تلگرام که هولوش 50% کاربرا اعلام کردن همچنان از تلگرام دارن استفاده میکنن و استفاده از ابزارهای داخلی مثل اپلیکیشن سروش کاهش پیدا کرده.
آقای ثابتی، دادستان کل کشور برخورد با فضای مجازی رو به جنگ شیمیایی تعبیر کرده. برخوردهای سلبی و قضایی چقدر میتونه استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو در ایران کنترل یا محدود کنه؟
ممکنه این برخوردهای سلبی در کوتاه مدت، مثلا فرض کنید 1 ماه 2 ماه، باعث ترس کاربر بشه و کاربرا مثلا بترسن از یه ابزاری استفاده نکنن، ولی در حقیقت اتفاقی که میفته بعد از اون کاربر دوباره مجددا به استفاده از اون ابزار و یا سرویس ادامه میدن. مثال مشخصش همین مسدود کردن تلگرام است که اول اگر یادتون باشه چقدر سر صدا بود، چقدر میگفتن ما همه کاربرا رو تشویق میکنیم به سمت اپلیکیشن های داخلی برن، اگر استفاده نکنید فلان میکنیم، بهمان میکنیم، و آخرش هم مشخص شد که همچنان میگم پوتین گفت دوباره تاکید میکنه که هولوش 50% کاربرا دارن از این ابزار استفاده میکنن. چیزی هم اینجا فقط بگم تو پرانتز این هستش که این اصطلاحاتی که نمیدونم جنگ شیمیایی هستش، اینترنت حلال هست، این اصطلاحات عجیب و مقامات نمیدونم به هر دلیل مشخصا نیست، احتمالا مثلا به دلیل ترسوندن کاربر هستش استفاده میکنه، در صورتی که چنین چیزی نیست. از همون پلتفرمایی که دوستان یعنی مقامات دارن ازش نام میبرن خودشون هم استفاده میکنن. مثال معروفش توییتر در ایران بلاک هستش، ولی وزیر ارتباطات اکانت تایید شده داره، رئیس جمهور اکانت تایید شده داره، وزیر خارجه هم اکانت تایید شده داره.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت، درباره برکناری عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان و از مسئولان فیلترینگ اینترنت در ایران. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112، شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.